بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث مبانی اجتهاد و فقه که یک بخش عمده از مبانی اجتهاد میشه، مقدمات اجتهاد ببینیم یا فلسفه فقه ببینیم یا اینها دیگه رو بحثش خیلی مهم، بحث جامعیت دین یا جامعیت شریعت و امثال اینها. من یک بازگشتی به ادله اصل موضوع داشته باشم، یه نکته رو اضافه بکنم و بعد میام به ادامه بحث. ما در این بحث به ابتدا به آیاتی اشاره کردیم که 4 آیه بود، برای اینکه بحث بشه. آیه تبیانا لکل شیء، آیه تفصیل کل شیء، آیه ما فرطنا فی الکتاب من شیء بود که این 3 آیه رو بحث کردیم. در اون آیات، اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم باید به معنی دلیل آورده بشه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، منتها اون آیه اکمال، در واقع آیه اکمال 4 آیه اکمال ممکنه که در سوره مائده هست استدلال بشه بهش برای اینکه دین کامله. توجه کردید؟ و عرض شود که و همان را کسی قرینه و شاهد و دلیل بگیره برای جامعیت دین. توجه کردید؟ چون دین کامله، دین کامل با جامع همه حقایق و معارف و مثلا اینها باشه. این آیه هم از دلائل اون بحثه. این من برگشتم به بحث آیات، اون وقت نگفته بودیم، یادم اومد اشاره کرده، اینجا نوشته بودم نگفته بودم. این آیه هم در مقام بررسیش باید به این نکته توجه بکنیم که آیه مدلول این آیه شریفه که قریبه به این مضمون، البته در روایات اونها هم آمده، مدلولش این است که دین کامله. این درست، این مدلولی است که از این آیات استفاده میشه که دین کامله. و عرض شود که دین کامله و ثانیاً مدلولش این است که پیغمبر اکرم هم عرض شود که به وظیفه ابلاغ دین به طور کامل عمل کردن، حالا به نحو جزئی یا به نحو کلی. به هر حال دین را عرض شود که در قرآن و در سنت به نحو کامل تبیین شده. بنابراین دین هم کامل است، هم تبلیغ اون تبلیغ کاملی بوده. دقت کردید؟ این دوتا مضمون است که از آیه اکمال برمیاد. مضمون آیه اکمال دوتا مطلب از اینا برمیاد. یکی این که دین کامل است و یکی این که تبلیغ آن به نحو کامل انجام پذیرفته است. و این از آیه استفاده میشه و روایات فراوانی که در بحث غدیر آمده و در خطبه غدیر آمده. خطبه غدیر نقل‌های خیلی متعدد و فراوانی داره و مضمونی که شاید حالا تواترم شاید اون روایات شبه تواترم داشته باشه، البته تو اون اصل قصه، حالا تو این جزئیات خطبش نمیدونم در حد تواترم میرسه نمیرسه، اون تعابیری که در همین روایات آدرس سابق جامعه حادثشی هم آمده، تو همون آدرس هایی که دادیم، تو اون 70-80 روایتی که در اونجا آمده، مفصل نقش شده که هم عامه هم خاصه، که حضرت فرمودن که اون چه که موجب بعد شما از عذاب الهی و جهنم می شده برای شما ذکر کردم، ما یقربکم الی الجنه اون را تبلیغ کردم و چیزی فروگذار نکردم، که این همون مضمون دوم می رسونه و به ملازمه مضمون اول هم می رسونه. بنابراین دین کامل است و در مقام تبلیغ هم پیامبر اکرم به طور کامل اون رو تبلیغ کرده. البته این نکته دیگری هم که اینجا باز با قرائن معلوم میشه اینه که این تبلیغ کاملی که میگیم این به نحو کلی یا جزئی، کلی یا ریز تبلیغ شده. الزامن نیست که من داشته که همه ریزکاری ها رو پیغمبر گفته، برای اینکه ما پاره ای از ریزکاری ها رو به طور قطع میدانیم که در روایات پیغمبر نیست و جز احکامیست که ائمه بعد اون رو تبیین کردن، ولی پیغمبر تبلیغ دین رو تکمیل کرده به لحاظ اینکه در مواردی خود قرآن وارد ریز شده، مواردی در سنت ایشان بوده و موارد ریز دیگری هم بوده که سرنخ را به دست داده و سرنخش همون خود امامت و ولایت بوده که پای ریزی شده، مسیر را روشن کرده. این کمالش به این بیان همه تفاصیل نیست، بلکه یا بیان تفاصیله اما فی الکتاب او فی سنت نبویه، او به عرض شود که هدایت به طریقی است که او را به مقصد میرساند و به اون تفاصیل او را رهنمایی میکنه که اون مسیر ولایت امامت. اینا چیزی است که عرض شود که از این آیه شریفه استفاده میشه. حالا علاوه بر حالا اون بحث ولایت هم که اهمیتش از این آیه معلوم میشه که با او دین کامل شد. در حقیقت اونم علتش این است دیگه، چون پیغمبر اکرم خیلی جزئیات را در قرآن وارد شده بود، خیلیش را خودشون فرموده بودن، اما بسیاری از تفاصیل نفرموده بودن. با معرفی ولی و امام خب راه را برای تکمیل اونها باز کردن. این دیگه همون تکمیله در واقع. یعنی در واقع امامت یکی نقش همون رهبری و ولایت اون شکلی داره، یکی هم نقش تبلیغ و تکمیل این تفاصیل احکام داشته و از هر دو جهت در واقع دین کامل میشه. اینا چیزیست که از آیه استفاده میشه. اون نکته چهارم میشه اون بحث ولایت دیگه، که با ولایت در واقع عنصریست که همه دین را تکمیل میکنه. اینم بحث ولایته که نقش ولایت و اینها و اهمیت اون در استمرار تبیین دین و تشریح جزئیاتش. اینا چیزیست که از آیه شریفه استفاده میشه با همه این اون بحث های طولانی که در جای خودش ملاحظه کرد. اما یک سوالی که اینجا وجود داره این است که از این استفاده جامعیت هم میشود یا نه، این که دین عرض شود که همه معارف برای همه چیز یک حکمی داره، یا اینکه همه حقایق عالم در دین جمعه، مثل اینکه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء دلالت دار. به نظر میاد این مدلول دیگه در اینجا نیست، این ملازمه نیست، برای اینکه میگه من دین را کامل میکنم و کامل کردم. اما اینکه دین شمولش کجاست؟ تا اونجایی که شأن دین است و وظیفه دینه باید کامل بیاد تو بیان قرآن و سنت باید بیاد. پیغمبر هم اونجا داره که شاهدش هم اینه که پیغمبر فرمود اونی که شما را از جنت به جنت نزدیک میکنه و شما را از جهنم دور میدارد دین اینه، اونی که مقرب و موعده. اما اینکه حالا همه از شود که به اصطلاح معارف عالم و حقایق عالم با در اون باشه، این ازش استفاده نمیشه. نه، حالا ببینید نکته ای که این مدالی به کامل شه، اما دلالتی بر این که جامعیت نسبت به حقایق علمی و معارف تکوینی، این دیگه از این استفاده نمیشه، از آیه استفاده نمیشه، یعنی اصلا احتمالش هم داده نمیشه اینجا. در فرقش با اون تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء اینه که اونجا ابتداعا داره میگه تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء و تفصیل کل شیء، ما فرط نافل کتاب من شیء. خب بعد در مقام قرائن میگفتیم این که همه چیز درش نیست، پس باید بگیم دین مقصودشه، یا این که بگیم بتون میگه حاوی همه حقایق. این حد از دلالت رو نداره، برای اینکه قید داره اکمل تو دین را. دین یعنی همون چیزهایی که در سعادت انسان مؤثره. توجه کردید؟ پس بنابراین دلالتی بر این که حقایق علمی از آیه استفاده میشه و همه معارف تکوینی اونطور که از اون دو سه آیه میشد بنابر یک احتمال استفاده کرد و روایات هم اون رو تایید کرد که با بتون اون جامعیت داره، این به این آیه دیگه نمیشه، اون مدلول رو رفت داد و پیوند داد، اون خارج از این مدلول میشه. پس آیا از آیه استفاده میشه که حقایق عالم و همه معارف تکوینی عالم در با در دین وجود داره؟ میگیم نه، و در قرآن و سنت که مکمل هم هستن وجود داره، از این استفاده نمیشه. مثلا این مطلب رو ما از روایات و آیات دیگه از طریق بتون اثبات کردیم، ولی از این آیه استفاده نمیشه. اما سوال بعدی این است که خب نسبت به از شود که اون چه که در محدوده دین هست چی؟ چرا؟ این به خصوص وقتی که ما به روایات و خطبه قدیریه که در همزمان با نزول آیه صادر شده مراجعه بکنیم، میبینیم که چرا در اونجا داره که هر چقدر هر چیزی که مبعد از نار بود و مقرب الی الجنه است، من این رو برای شما ذکر کردم. این ازش خوب استفاده، دین یعنی این، همون اون چه که در سعادت شما مؤثر بود. بنابراین جامعیت نسبت به حقایق علمی ازش استفاده نمیشه، ولی جامعیت نسبت به از شبکه، یعنی این مدلول پنجم میشه که دین که میگیم کامله، یعنی جامعه از شبکه همه امور مؤثر در سعادت انسان، مؤثر در سعادت انسان. و این جامعیت هم دیگه نمیتونه بگیم جامعیت، این جامعیت البته به نحو کلی یا جزئی، به نحو کلی یا جزئی باید این جامعیت داشته باشه، یعنی باید خط و مسیر کار باید روشن شده باشه، حالا یا به نحوی که ریزش رو مثلا خود قرآن یا پیغمبر گفته باشه، یا اینکه حداقل راه رو نشون داده باشه برای اینکه مقربات رو ما بشناسیم و مبعدات رو بشناسیم. این شأن دینه و این خطبه قدیریه و روایاتی که ذیل این خطبه آمده خیلی راهگشاست برای اون جمله‌ای که ما هی میگفتیم که تبیان لکل شیء اگه ظاهر بگیری، یعنی اونی که مؤثر در سعادت انسانه. این تو همینجا معلوم شده، این روایت خیلی شاهد خوبیه برای اون بحث. هی ادعا میکردیم اونی که مؤثر در سعادت انسانه، این چیه؟ این روایات هم مفصل بیان کرده در روایات معتبر که ما یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار. این اون نقطه محوری است که حضرت فرمود اینجا هر چه بوده من گفتم و راه را نشان دادم. توجه کردید؟ پس این هم این آیه این مدلول را به خوبی میرسونه و روایات زیلش هم آیه رو خوب روشن میکنه که دین اصلا یعنی چی، برای چیه، که ما راجع به شأن دین و انتظار از دینم بعد بحث میکنیم به یک شکل دیگری در آینده، همون بحثی که امروز هم خیلی مطرحه، و هم این که این روایات زیل آیه قرینه برای چیزای دیگه هم میشه، یعنی اون تبیانا لکل شیء هم ظاهر را اگه بگیریم، یعنی تبیانا لکل شیء که مرتبط با دینه و مرتبط با دین هم یعنی ما یبعدکم عن النار و یقربکم الی الجنه، این کار دینه. و هیچ چیزی که هر چه که در این امر دخیل بوده، وظیفه اونها بیان و تبلیغش بوده و وظیفه و طبق مفاد آیه این کامل شده، هم دین بر اون کاملا در عالم ثبوت مشتمله، هم در عالم اثبات و تبلیغ انجام پذیرفته. و البته چون ما میدونیم که همه چیز به نحو ریز مثلا فقط در قرآن یا در سنت نبوی نیست، باید بگیم به نحو جزئی یا کلی، و حتی در سنت کلی حتی سنت ائمه باز میدونیم که خیلی چیزا به صورت ریز ذکر نشده، با قواعد کلی بیان شده، حتی در اونم اینطوره، یعنی جامعیت آیات و روایات و سنت معصومین نسبت به همه ما یقدر و ما یبعد را اثبات میکنه. اما این جامعیت به نحو بیان ریز مثل ارشل خدشه، مسائل فرعی ریزی که در اخبار اومده، یا به صورت بیان قواعد کلیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این خودش یه قاعده کلی است که تکلیف خیلی از وقایع و حوادث را روشن میکنه. اون تفاوت داره، مقید به ریز نیست که بگیم حتما ریزش در متون چی هست، و حتی ریزش بگیم در اون دین واقعی هم و واقعی هم ریز وجود داره، نه، اینا یه جاهایی که عنایت بوده با عنوان اولی ریزه، یه جاهایی هم که متغیره یا قواعد کلی داشته که لازم نبوده جدا جدا بگن، توی یک مشروع قاعده کلی آوردن که همه رو در بر میگیره. و خب این آیه و روایات زیل اون در حقیقت جامعیت از شبت کتاب و سنت و دین بر مقربات و مبعدات، که مقربات و مبعدات هم فقط واجب و مستحب هم نیست، توجه کردید، بر از شبت که بر مشتمل بر استحباب و کراهت هم هست، چون اونا درجه ای از مقرب و مبعدیت به بهشت و جهنم رو دارن دیگه، مستحبات و مکروها، اینو ذکر میکنه. و از شاید که این جامعیت در امور معصیه در سعادت انسان و شرعیات و تشریعیات را میتوانیم از این آیه، آیه شریفه استفاده کنیم.
نه
ما احکام نگرفتیم، اون عقاید هم از حیث این که واجب اعتقاد بهش میاد در همین دایره قرار میگیره.
منظورم اینه که تمام حقایق عالم رو بگیم تمام دین هست، دین رو ما بگیم چیزی که مثلا جامعه دیگه،
خب
چرا بگیم که دینکم این آیه، یعنی مثلا چیزایی که فقط در سعادت دخیله، بگیم نه دین تو باید جامعه تمام حقایق باشه. حالا چه در
بکنیم این باید از کجا آوردیم؟
چون بگیم دین خواهم
نه همین، این شبه مصداقی است که دین، اونی که دین یعنی اون ارشاد که ما یتدین و به، اونی که باید بهش پایبند بود، اما اونی که باید پایبند بود اعتقاد چیا هست؟ اونی که بودن اینها اومده، این نکته بعد میخواستم عرض بکنم، اونی که از روایات زیدش معلوم میشه اینه که مقربات و مبعدات این دینه، مثلا اینو معنا کرده خود امام. اما این مقربات و مبعدات چیا هست؟ این ما از بیرون چیزی دستمون نیست، باید از خودمون بفهمیم. اونی که ما میدونیم اینه که این اعتقادات ذکر شده، اونا ذکر شده، اونا ذکر شده، اما این که همه حقایق عالم شناخت اونها جزء دینه و جزء مقربات و مبعدات، این برای ما محرز نیست. و لذاست که جامع همه امور مؤثر در سعادت انسانه، اما این که این امور مؤثر چیست؟ امور مؤثر در سعادت یعنی مقربات و مبعدات. مقربات و مبعدات تعبیر خود روایت میگیریم، غزالی تعبیرش مثلا منجیات و مهلکاته، دیگه منجیات و مهلکاته، مقربات و مبعدات در خطبه قدیری آمده. این امور مؤثر در سعادت انسان چیست؟ اگر ما یک دلیلی داشتیم که شناخت همه عالم به نحوی در این امر تأثیر داره و شناخت همه حقایق عالم میاد جز دین میشود، ولی این دلیلی نداریم، عقل ما از این که محدوده دین رو تشخیص بده قاصره. این از اون نکات محوری است که انشاءالله در انتظار از دین اینو تبیین خواهیم کرد. ما اصلا میگیم اون روی کردی که در پاره از جای روشن فکری وجود داره که روی کرده از انتظار و توقع از دین رو میگه که با عقلمون میسنجیم، این انتظار رو ما از دین داریم. از شبات که اینو بعد بحث میکنیم، من جای کمی اینو توضیح بدم که این سوال شما، ببینید این در پرانتز کمی اینو توضیح بدم، این بحث خیلی مهمه که انتظار ما از دین چیه، ما چه چیزهایی رو از دین مطالبه میکنیم. در اینجا سه تا رویکرد وجود داره. در انتظار از این که بعدم بحث خواهیم کرد، همین مباحث جدی امروزه. سه در پاسخ به این سه تا رویکرد وجود داره. یک رویکرد اینه که انتظار از دین از امور عقلی و پیشین دین است مطلقا. یعنی چی؟ یعنی عقل ماست که انتظار رو میگه اینا رو از دین بخواه، بعد چون انتظارات رو عقل مشخص کرده با این میریم سراغ دین. اون وقت دینم هر چی که عقل ما اینجا داور مطلقه، میگه که شما از دین اینا رو میخواهی و اینا رو دیگه ربطی به دین نداره. اون وقت میری سراغ روایات، هر چی میبینی تو این چارچوب انتظار شما میگنجه میگه اینا دینیه، هر چی تو این چارچوب نمیگنجه میگه اینا از دین بذارید بیرون. روایات پزشکی رو بذارید بیرون که حالمون خیلی هم میذاره. بعد میاد میگه تو معاملات و اینها این حرفی است که خب به نحوی مثلا همین نمیخوام اسم ببرم دیگه، خب همین مثلا آقای آمهدی حائری که مرحوم شد به نحوی در اینجا داشته، نمیدونم سروش شبستری دیگران تو دنیای عربون، حسن حنفی اینا هستن، عربون هستن اینا، حالا با تفاوتی که این دارن، این تیپ روشنفکریایی که حالا در عرب در کشور ما بوده، یکی از حرفاشون اینه، البته با یک تفاوتایی که بین حرفاشون هست. میگه که ما اصلا مثلا انتظار ما از دین بحث معاملات مکاسب و نمیدونم اینا نیست، چون اینا جز انتظار ما از دین نیست، اینا از محدوده دین میره بیرون. هر چه روایت راجع به خرید و فروش و اجاره و چینا دارید، اینا همه عقلاییاتی است که تو اون زمان مفید بوده، حالا میشه ازش استفاده کرد به عنوان امور عقلایی ولی نه به عنوان امور دینی که عذاب و عقاب و ثواب درش باشه. این نگاهه که میگه اصلا انتظار از دین یک امر عقلی پیشینه و بنیاد تفسیر ما نسبت به همه آیات و روایات، و ورود دین مثلا در این که عرشبت که عرزین سب نمیدونم چی، این همه ورود اقلایش، این جز دین نیست یا توی چیزای دیگه همینطوره. البته حالا تو مصداق این که انتظار ما از دین چیه یه مقدار اینا تفاوت دارن، ولی به هر حال میگه این امر عقلیه، عقل ما خودکفاست اینجا برای اینکه انتظار و محدوده رو مشخص بکنه. محدوده که مشخص شد، اون وقت تفسیرهای ما تابع محدوده ماست که اینو بعد بحث خواهیم کرد. یک دیدگاه اینه، یک دیدگاه هم ممکنه مقابل رو بشه که اصلا انتظار از دین خودش امر شرعی، امر شرعی و تسلیمه به اصطلاح امروز مطلقا. یعنی در اصل ما ارشاد که کی گفته که ما حق داریم و عقل ما اصلا این حق رو داره و میفهمه که بشینه اینجا پیش خودش بگه که بله من اینا رو میخوام و اینا رو نمیخوام از دین. حالا بریم بگیم هر چی در دینه خطکش بزنیم بگیم ایناش چون جز با خواسته های ما از دین تناسب داره میگیریمش، اونا چون با انتظارات ما تناسب نداره نمیگیریمش. البته انتظاراتی که نمیگن انتظارات شهوانی و آلوده نیست، همون انتظار عقلی و قلایی میگن، حالا اینش معلومه. این نظر دوم میگه نه، این اصلا اینا خود این که چی از دینه چی از دینی اینو باید از دین بگیریم، امر برون دینی نیست، خارج متن نیست، خود اینم درون دینی است. خود این که اصلا انتظار ما از این چیه، خود اینو از دین باید بپرسیم. و این دو روی کرده سوم که ما از این دفاع میکنیم و آینده هم راجبش صحبت خواهیم کرد مفصل تر انشاءالله، اینه که اینو من در حاشیه رو بحث میکنم چون بحثی جدای کار داشت، یک نوع تفصیله. و اون تفصیل اینه که انتظار ما از دین بخشی از آن عرض شود که عقلیست و پیشینیست که بخش خیلی محدوده و بعدش تو خود روشنه. انتظار از دین اینه که خدا رو مشخص بکنه، آینده آخرت رو مشخص بکنه، اینجور چیزاست که دیگه اصلا عقل آدم وقتی که به فکر فرو میره میره دنبال چی، میگه معرفت الله، شناخت خدا و نمیدونم اینها، میگه اینا با دین به ما بده دیگه، اینا با دین به ما بده. یه بخشی عقل ما پیش خودش میفهمه که این جزء محدوده دینه، اما یک منطقه وسیعی است که ما نمیتوانیم اینجا بشینیم و بگیم که جزء دینه یا دین نیست. برای اینکه دین در واقع یعنی همون مقربات و مبعدات، حالا قدر متیقنش اینه، اونیست که مقرب و مبعد و عذاب و ثواب و عقاب ها باشه، قدر متیقنش اینه. خب همین هم مصداقش برای ما معلوم نیست، ما نمیتونیم بگیم انتظارمون از دین اینه و اون نیست. خود این که اصلا ما از دین چه میخواهیم و چه حدی باید بخواهیم، خود این دین معلوم میکنه. و به خصوص در تعیین مصادیق دیگه اصلا دست ما کوتاهه. کی گفته که ما این همه روایاتی که در مکاسب و متاجر و نمیدونم بیع و اجاره و مزارع و مساقات و نمیدونم طلاق و نکاح و قصاص و دیات و اینها داریم، همه اینا بگیم اینا خارج محدوده دینه، این عقل ما اینو نمیکنه، به همه دخالت داره، در احتمالش میدیم. این راه تعیین این که اینا از دینه اونا از دین نیست، خود دینه با اون منطق فهم دین که روش درست و اصولی باشه، و این چیزی نیست که ما از بیرون بتونیم بر او تحمیل بکنیم و اینها. حالا وقت اگر این باشه، حالا برمیگردیم اینجا، دین کامل است و کامل تبلیغ شده و جامع همه امور مؤثر در سعادت انسان و شرعیاته، یعنی مقربات و مبعداته. اما این مقربات و مبعدات چیست؟ این ما از چیزی نمیدونیم. هر چقدر این امریست که خود این تابع اینه که ببینیم دین وارد چه چیزایی شده. همین اندازه پیغمبر به ما اطمینان داده، قرآن به ما اطمینان داده که هر آنچه که در قرب و بعد شما مؤثر بوده این بیان شده، این خیالتون راحت باشه به نحو کلی یا جزئی. اما من میدونم چی مقرب و چی مبعده؟ نه، اصلا تعیین مصداق این مقرب و مبعد و اونچه که از دینه با خود دین فهمیده میشه. اونی که مسلمه این است که و قدر متعقنش در واقع اینجا میشود همون امور شرعی که در کتاب و سنت و اینها آمده، و اما اون امور که حقایق عالم معارف علمی است و امثال اینها، چیزی که در این ظواهر و در این چیزها برای ما بیان نشده، اینم جزء دینه، این برای ما محرز نیست، برای ما محرز نیست. و ولذا نمیتونیم که بگیم که در پاسخ به این میگیم این امر عقلی نیست، این خودش رو باید از دین بگیریم. پاسخ به این سوال اینه. و اونی که ما مسلم میدونیم همین امور شرعیاتی که در دین قرار داره و عرض شود که نسبت به اون حقایق علمی دیگه نمیشه از اینجا چیزی استفاده کرد. البته احتمال اون منتفی نیست که به نحوی جزء، چون جزء بطونه، جزء مقربات و مبعداته، ممکنه، یعنی بگه، حالا بعید نیست که ممکنه کسی بگه که خب احتمال میدیم که اونام باشه تو بطون، منطقه ما میگیم چون ظاهر این خطابش عامه و میگه ما برای شما و عموم مردم دین رو تکمیل کردیم و مقربات و مبعدات رو ذکر کردیم، اون امور بطونی که جزء معارف تکوینی است که برای ما هم بیان نمی کنن و نکردن، اون رو دیگه نمیتونیم بگیم جزء دینه، چون اگر اونا بود باستی تبیین شده باشه برای ما، و چون تبیین نشده اونا از محدود دین بیرونه. اونا همینطوره، فرق نمی کنه هر قاعده‌ای که، مگر با اون شکلی که حالا اونجا بحث کردیم، اونا حالا بحثای دیگه ایست که اونجا بحث کردیم، حالا در ادامه اینجا ممکنه به نحوی به اونا بپردازیم. خب ما این فراموش کرده بودیم اون وقت راجع به آیه اکمال بحث بکنیم که این بحث اینجا لازم بود، و به خصوص اون روایاتی که در ذیلشه و اون خطبه قدیریه خیلی راه گشاه برای این بحث ها و مباحثی که اینجا مطرح شد. بله، بله، حالا من نمیدونم اون بحثی که ما اونجا مطرح کردیم اونم باید اینجا اشاره بشه. یعنی در واقع ما برای جامعیت دین به آیات چهار پنجگانه اشاره کردیم که قبلا بحث کردیم، اینم حالا امروز تنظیمش در اداد اونها قرار میگیره، بعدم به 45 تا 70 تا روایت اشاره کردیم و یه دستبندی کردیم و آیات رو بودیم. یک عرض شود که نمیدونم اونا، من فکر میکنم اون یا پیادهش کنید یا نوارش رو بدید اون دوستان گوش کنن دیگه، من اون بخوام این اون رو تکرار کنم خیلی خسته میشه. ببینید، ولی اجمالا حالا اشاره بکنیم، علاوه بر این استدلالات عقلی که برای جامعیت دین ما استدلال کردیم به 4-5 آیه و به 60-70 روایت و تقسیماتش هم ذکر کردیم و حاصلش هم تا اینجا همین چند تا قضیه هست. یک اینکه قرآن و دین، قرآن و سنت، به عنوان سنت هم تابع قرآنه، از حیث بطون شامل همه معارف عالم می شوند از حیث بطن. دوم این یک نتیجه. دوم این که ظاهر اینها مشتمل بر همه امور شرعی است و امور مؤثره در سعادت انسانه. دین اینم یک، و دیگری این که دین در حقیقت همون چیز مقربات و مبعدات مؤثره در سعادت انسانه. اینم سوم. و چهارم این که ما تشخیص مؤثره در سعادت و غیر مؤثره در سعادت و تشخیص مصداقی این مبعدات و مقربات، این امر پیشینی و برون دینی نیست، بلکه خود این بحث مصداقی است که باید از دین بگیریم. این سه چهار تا نتیجه کلی است که از اینا گرفتیم. حالا ما ادله‌ای که برای جامعیت دین ذکر کردیم که از قرآن آیات بود، یه 4-5 آیه ذکر کردیم، یکیش امروز تکمیل شد، بعد هم روایات، بیش از 70 روایت رو ما تکمیل کردیم. آیات رو چند تا بود، روایات هم تعدادی بود که در 4-5 طایفه تقسیم شد. نظام بحث اینطوره. البته از اینکه ما یه کمی گاهی رفت و برگشت در این مباحث داریم به دلیل اینکه اینو بحثای انجام شده خیلی مدته نیست دیگه، اون عذر ما رو باید بپذیرید. یعنی خود منم وارد فکر میشم، گاهی به حرفای جدید بزنم، یاد گاهی به نکته جدیدی برمی‌خورم، این طبیعیه در این مباحث. اما سعیم اینه که حالا چارچوب‌ها روشن باشه نهایتاً که چه برای تنظیم بحث و دیگیج نشه. یک استدلال میشه استدلال عقل، عقلی آورد. چه استدلال عقلی هم میشه آورد که از سرات که این همون بیانی است که به نحوی از سرات که جناب آقای جوادی آملی در بحث های علم و دین در اون کتاب شریعت در آینه معرفت در اونجا آورده. البته من اون کتابو حرفایی که ازشون بیشتر شنیدم، ولی ظاهرا اون کتابم هم همینا رو داره. قبلا مثلا حالا یادم نمیاد بعدی خود کتاب، ولی اون کتاب میشه. این استدلال من فقط یه اشاره میکنم، بحث مفصلش در یه جلسه طولانی در همین هفته گذشته در اونجا داشتیم. اون نوار رو باید بگیرید گوش کنید دیگه، اون بحث اونجا ببینید. یکی دو تا نوار اگر بشه تهیه کنید خواستن دوستان ببینن، یا پیاده کنید بدید ببینن. چون من از اینکه حالا تکرار میکنم میخواد خسته میشم و خیلی رغبت ندارم، ولی اجمالا عرض میکنم. اون اجمال این است که از شرط که خب ما منابع دین و اجتهاد را میگیم که همون کتاب و سنت و ببخشید کتاب و سنت و حالا اجماع هم یه چیز دیگه خیلی مهم نیست، عقل. اینا منابع. این عقل اونی که ما تو اصول خواندیم منبعی است که خیلی دایره محدودی داره. کلا ما حکم به العقل حکم به شرع قضایای معدودی است که عقل عملی حکم قطعی داره به اینکه ظلم قبیحه، عدل حسنه، مثلا کذب اینجوری است و امثال اینها. یه محدودی مشخصی از احکام عملی هست که عقل به طور قطعی اونجا داوری میکنه. قاعده ملازمه میاد میگه که اینایی که عقلیه، عقل گفت دینم میگه. و با این قاعده ملازمه چی میشه؟ که صغرا و کبرایی داره. صغراش اینه که آزا ما حکم بالعقل، کبراش هم کل ما حکم بالعقل حکم به شر میشه هازا ما حکم به شر در اصول فخوندی. منطقه این محدوده هازا ما حکم به العقل باید عقل عملی قطعی است و این خیلی دایره زیادی نداره. یک دیدگاه در اینجا این است که عقل در اینجا حجت الهی و معنای عام میداره که عقل فعال در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضی، فلسفه، اینها همه عقل به عنوان منبع دینه. ولذا عقل بشر تو هر علمی تو هر چه کار بکنه در واقع داره چیزی رو در خدمت دین قرار میده. این رویکرد دومه. رویکرد اول اینه که عقل محدود به عنوان منبع دین یک دایره محدودی داره که تو همون کلا ما حکم بلاغت حکم به شر میاد. رویکرد دیگه اینه که عقل در دایره وسیع اون جزء منابع دینه، حجت باطنه است، نمیدونم دین حقایق رو نشون میده و به عنوان یک منبع و مخزن دین به شمار میاد. اون وقت این عقلی که در علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم نظری و فلسفی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، همین عقلی که داره کار میکنه. خب هرچه قطعیشه قطعیات دین میشه، هرچه ظنیشه ظنی دین میشه. یعنی عقل میاد در خدمت دین قرار میگیره و جزء منابع دین میشه. در واقع ما امور دینی را میتوانیم از کتاب و سنت بگیریم، میتوانیم از عقلمون بگیریم. اگر این بگیم اون وقت دین میشه جامع، ولی جامعیتش به معنای اینه که وقت یعنی کل این در رهاوردها و دستاوردهای فلسفه و کلام و عرشبت که علوم طبیعی و ریاضی و انسانی، همه این هم در واقع میاد در محدوده دین قرار میگیره. زیاد آقای جوادی رو این تأکید دارن که دین مساویه با نقل نیست، دین مساویه با عقل و نقله. عقلم اون عقل با دائره گسترده که حوزه‌های مختلف علمی رو میگیره. اگر این رو بگیم حالا با چیزایی که خودش داره، اون وقت ما در حقیقت جامعیت دین با ثابت میشه، اما این جامعیتی که با اون قبلی متفاوته. اون قبلی ها جامعیت دین را به معنای جامعیت کتاب و سنت میگرفتیم، اما به این معنا جامعیت دین میشه جامعیت به معنای عام، دین به معنای عام که در واقع حوزه عقلم رو جزء دین قرار میده. نه اینکه تو کتاب و سنت بگیم همه چیز هست، یا اگرم اونجا میگیم همه چیزه، این غیر از اونه. میگیم که دائره دین رو وسیع، منابع دین رو وسیع میگیریم. کتاب و سنت رو نمیاریم این طرف، بلکه اینها رو منظم به دین میکنیم. محصولات و دستاوردهای عقل بشر رو میگیم جزء دینه. اینم از شاد که یک استدلال دیگری است که اینجا مطرح شده که از شاد که ما اینو البته قبول نداریم. این استدلال ما جوابش اینه که کی گفته که عقل به این معنا جزء دینه؟ اونی که راجع به عقل ما داریم از شاد که چند دسته است. یکی اونه که عقل حجت هست و اینها، اون عقلی که میگه حجته باید با عمل انسان و هدایت انسان ارتباط پیدا بکنه، حجتتون و محدودهای عملی اونها. اون ترغیباتی هم که قرآن به تفکر و تعقل و اینها داشته، اون از باب اینه که اون تفکر و تعقل ما را تو بحث های فقه و تدبیر مطرح کردیم، ما را به اون غرض از دین نائل میکنه. ولا اینکه ما حقایق عالم رو بشناسیم، این شناخت وجود، این که نمیدونم فلان سیاه چال در اونجای عالم قرار داره، این از حیث اینکه خود این سیاه قضیه بشه یه قضیه دینی، این خیلی محرز و ثابت شده نیست و دلیلی برش نداریم. اگر هم در عرض شود که این چیزیست که اینجا دیگه چه هست، حالا اینو مفصل ترم به یه بخشه شد اون بحثا گفتیم. خب صلی الله علیه و سلم. خسته شد.